سخنرانی بکنن، یه حتی گروهی رو خودشون انتخاب بکنن و یه انگیزه ایجاد بکنن، یا خود شما نماینده بفرستید برای مدارس، که البته این شدنی نیست بخاطر اینکه تعداد مدارس بسیار زیاده و هر حال امکان نماینده ارسال کردن و اعزام کردن خیلی سخته. ولی نکته ای که هست اینه که یه مقداری مدارس و مدرسه میگه آقا ولش کن، ما همین دانش آموزا رو بتونیم اپسشون بر بیاریم، جمع جورشون میکنیم، سر صدا نکنن کافیه، وای باله بقیه. بچه هم که خب نمیدونن بندگان خدا، این پیونده رو یه مقداری به نظر میرسه که هنوز یه مقداری
کاملا درست فهمید. اولا خب ما توی استان ها سمپات مدیر کل سمپات در استان داریم، ما
خب
در استان مختلف
استان ها ظرفیت راحت در دسترس تره تا کلان شهرها.
بله خب ما از این عزیزان هم میخوایم که بالاخره در ترویج خوارزمی کمک بکنن. توی ماهای اخیر ارتباطی با پژوهشگران برقرار کردیم. ما البته توی سامانه خودمون از دانش آموز میخوایم که اگر پژوهشگرایی از شما حمایت کرده یا مربی حمایت کرده اونم معرفی کنید. در نهایت علاوه بر اینکه از دانش آموزا تقدیر میکنیم، از مربی هایی هم که توی این عرصه فعال بودن تقدیر میکنیم، تا حدی بالاخره انگیزه بخشی میکنه، اونقدر که شما فهمیدید هنوز نیست. ولی داریم تلاش میکنیم با پژوهشگرها هم ضوابطی ببندیم که پژوهشگرهای فعال هم با اون ساختاری که خود پژوهشگرها تشخیص میدن در واقع شناسایی بشن در امر تشویق. طرح دیگه ای داریم که با کمک خود در واقع این در شرف طراحیه،
درسته،
با خود عزیزانی که توی سالهای گذشته برگزیده خوارزمی بودن از استانهای مختلف یه طرحی با عنوان سفیران خوارزمی رو داریم طراحی میکنیم.
خوب.
که این خود این جوانهایی که بالاخره موفق شدن تو این زمینه مروج برنامه خوارزمی رقابت خوارزمی بشن، اینا خودشون بالاخره مسیر رو طی کردن، با فضای دانش آموزی هم نزدیکن، دانشجوهای سالهای مثلا اول دوم سوم چهارم مثلا هستن، علاقه مندم هستن.
پس خانواده ها اگر بخوان میتونن مراجعه بکنن به همین پژوهشگرهای شما و
پژوهشگر سمپات نیست، پژوهشگرها خب توی این عرصه‌های مختلف پژوهشی فعالیت میکنن.
خب نه الان یه یه مادری یه پدری میخواد بچهش رشد کنه، میگه بچه من استعداد دارم، از نظر همه مامان باباها بچه‌ها ماشاءالله با استعدادن،
ولی
درست هم فکر میکنن
با همین فکر میکنن،
آره میخوان کشف کنن. این کشف استعداده تو پژوهشگرها یا تو بنیاد تو مجموعه سازمان جایی هست که خانواده ها مراجعه کنن یا نه همه چیز باید اینترنتی باشه؟
واقعا در مورد خوارزمی فعلا باید بگم که نه، باید به همون سایت رو مراجعه کنن.
خب
ولی ما سعی کردیم که اونجا مثلا فرض کنیم تو این 16 شاخه علمی که وجود داره وبینارهایی برگزار کردیم که توضیح میدن نکات مختلف به هر شاخه علمی رو. این وبینارها رو اونجا هم گذاشتیم.
درسته.
اگه من مثلا در حوزه فرض کنید الکترونیک میخوام ببینم ایده من چطوری باید پیش بره، اونجا وبیناری هست که ضبط شده، فایلاش بارگذاری شده، میشه استفاده کرد.
دست شما در نکنه. ممنونم.
من نکته هم عرض کنم، اون دغدغه‌ای که شما گفتید البته درسته، بالاخره دانش آموزا تو متوسط دوم درگیر کنکور و دانشگاه و امتحان نهایی هستن.
بله.
اینم به عنوان تبلیغ ما میگیم همیشه که در کنار المپیادهای دانش آموزی که امتیازات بلبور به دانشگاه دارن، گزینه دیگه جشنواره جوان خوارزمیه.
بسیار عالی.
که برگزیدگان این جشنواره هم در واقع اگر در کنکور سراسری 90% کف جایی رو بیارن، که این امتیاز کمی هم نیست،
خیلی عالیه، خیلی عالیه،
امکان انتخاب اون رشته رو هم دارن که خیلی وقتا موجب میشه که گزینه‌های جذاب‌تری برای بچه‌ها رخ بده.
دست شما در نکنه. شما گفتین تبلیغ، الان بچه بازرگانی فکر کنن تبلیغ بود، فاکتورش رو برای شما می‌فرستن. خیلی متشکرم، ممنونم.
خیلی متشکرم از این وقتی که دادید. خواهش
میکنم.
ممنونم که
ما برای رشد
انشالله
ما برای رشد استعداد نوجوانا و جوانای این سرزمین دغدغه داریم و امیدواریم که این دغدغه مورد توجه هم قرار بگیره. ممنونم آقای نقشی عزیز.
سلامت
باشید. موفق باشید. خداحافظ.
خداحافظ.
خب خیلی متشکرم. پیمکاتون داره میرسه به 3558 و همچنان پیمک بدین. گفتن که هیچ نظارتی روی برخی از قیمتا نیست، هر کی قیمتی که میخواد رو محصولشو میفروشه. پس نهادهای نظارتی چیکار میکنن؟ لطفا تذکر بدید. ما تذکر دادیم، رسانه ملی بارها و بارها در رابطه با نقش نهادهای نظارتی صحبت کرده و بارها و بارها تذکرات اومده گفته ما برخورد کردیم. ولی خب به هر حال در این گستره بزرگ کشور متاسفانه افرادی هم هستند که سوء استفاده میکنن و ای کاش که فرهنگ همدلی، فرهنگ نوع دوستی بیشتر و بیشتر در دل همه مردم جاری باشه که خدای نکرده ما چالشی نداشته باشیم. خب بریم سراغ موضوع بعدی این روزها. خب من یه مطلبی رو از نشریه فیگارو برای شما خوندم دیگه، یه در حال تلاشی که رژیم صهیونیستی میکنه برای اینکه لایک و کامنت بگیره برای روح پهلوی، و خیلی جالبه که این تلاش هم توسط یه عده آدم باور میشه. توی به حال شرایط حال حاضر به نظر میرسه این جنگ روایت ها خیلی اثرگذاره در جامعه ما. جنگ روایت ها شاید خیلی عادی براتون بگم، انقدر اثرگذاره که نوجوانای ما رو گاه از مسیر واقعی خودش منحرف میکنه و به نظر میرسه که باید یه مقدار دقت بیشتری داشته باشن خانواده ها و خود ما. اجازه بدید با یک کارشناس کاربلد صحبت کنیم، آقای ولدان عزیز، حجت الاسلام محمد باقر ولدان، که ایشون البته مدیرکل تبلیغات اسلامی فارس هم هستن اما کاربلد این حوزه هم هستن در جنگ روایت ها. آقا سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض سلام و ادب و احترام و تبریک ایام دارم خدمت شما جناب امینیان، همکاران محترم و همه شنوندگان خوب و فریقه رادیو فرهنگ در خدمتتون هستم.
درود بر شما. ما تو حوزه جهاد تبیین هر کاری بکنیم کمه به نظر میرسه.
دقیقاً.
و واقعا دیگه میدونه جنگ، این جنگ نظامی که میگن نیست، و شاید درک و تحلیل و درایتی که یک جوان باید داشته باشه و بتونه در برابر این حجم عجیب و غریب از تحریف واقعیت ها مقابله بکنه شاید خیلی مسئله مهمتری باشه. نگاه شما چیست برای اینکه بتونیم جوانامون رو برسونیم به یک قدرت تحلیل درست، یک روش تبیین درست برای این مسیر چیکار باید بکنیم؟
بله، همونطور که دقت فرمودید از تالی، جوانی به عنوان یک فصل مؤثر و مفید در دوران زندگی و در واقع به عنوان بهار زندگانی، فصلی که بیشترین به حال حق گرایی ها، بیشترین درک معانی و بیشترین بروز احساسات فردی و اجتماعی رو میتونه داشته باشه. امروز ما فکر میکنیم اگر میدان اصلی رو فقط میدان نظامی ندانیم بلکه میدان ادراک و تحلیل و روایت بدونیم، متوجه میشیم که دشمن اومده با حربه تحریف اومده داره حق و باطل رو با هم جابجا میکنه و اتفاقا رو نسل جوان اومده سرمایه گذاری کرده که اراده و بصیرت نسل جوان رو بتونه مخدوش بکنه.
درسته.
اومده کاری میکنه که میخواد به هر حال جوان بدون قدرت تحلیل و تبیین دچار لغزش بشه. خب ما در مقابل این تحریف باید تبیین رو بیایم پیش بگیریم. تبیین یعنی فهم درست، تبیین یعنی یک موضع گیری شفاف در لحظه و یک اقدام جانانه، اونم نه از سر هیجان بلکه از روی تشخیص و اقدام آگاهانه
و البته تدبیر.
دقیقا. لذا میبینیم که ما تو این مسئله امروز نیاز داریم که بیایم جوانانمون رو آنچه که هم شایستگی و لیاقتش دارن و هم حس خدادادی و ظرفیتش رو دارن، به جایی که بخوان تو این مسیر به سمت تحریف برن، نه تنها روشن بشن، خودشون روشنگر هم بشوند.
درست.
یعنی جوان میتواند امروز با یک حس آگاهانه، مسئولانه، شجاعانه بیاد حقیقت آنچه که به عنوان آرمانهای جوانی خودش، حتی به عنوان یک انسان، به عنوان یک مسلمان میتونه توی رفتار فردیش توی کنش اجتماعی خودش داشته باشه به منصه ظهور برسونه. در واقع امروز ما میتونیم بگیم که جوان امروز یک جهادگر تبیین میتواند باشد.
بله.
که یک روز جهاد فقط با اسلحه بود، اما امروز بزرگترین جهاد جهاد اراده هست، چرا که جنگ جنگ اراده هاست.
حاج آقای ولدان اسخای میکنم این کلامتون، جوان چه جوری میتونه به این قضیه برسه؟ خانواده باید کمکش کنن، رسانه باید به دادش برسه، نمیدونم مدرسه باید این کارو بکنه، شمای دولتی باید این کارو، کی باید این میدون رو میدونداری بکنه به عبارتی؟
امروز یک هژمونی تبلیغاتی به سمت جوانان ما
راه افتاده،
یک جنگ تبلیغاتی تمام عیار. یک دروازه‌بانی رو تصور بفرمایید که در هر لحظه داره ده ها صد ها توپ به سمت اون شوت میشه. خب این جوان، این که کدام توپ واقعیه کدام توپ پنداریه، تشخیصش براش مشکله. چه باید بکنن؟ ما باید بیایم فضا رو به لحاظ تقویت اراده، تقویت ایمان و تقویت آگاهی برای جوان فراهم کنیم. خب شما اشاره فرمودید خانواده میتونه سهم خودش رو داشته باشد، رسانه‌های مفید و مؤثر جبهه خودی میتونن سهم بسزایی داشته باشن، حتی المان‌ها و نمادها و برحال این چیزی که امروز ما توی هویت بصری شهری و امثال اینها داریم میتونه سهم خودش رو داشته باشد. جوان متناسب با علاقه و خدمتون کردن نیازی که داره به سمت اون جاذبه ها کشش پیدا میکنه. امروز ما اگه بتونیم زیبایی های دینی رو، زیبایی های کنشگری اجتماعی رو برای جوان جا بندازیم، حتما جوان جذب میشه.
حتما همینطوره، چون یه ذهن در واقع پویا و فعال داره دیگه تو این داستان.
دقیقاً.
خیلی متشکرم از
شما که تحریف بره خودش یک تبیینگر میشه.
خیلی متشکرم. امیدوارم جوانای ما از زندگی حضرت علی اکبر علیه السلام یه درسی بگیرن، مطالعه بکنن و اون
بله.
گفتگوی معروف حضرت علی اکبر با امام حسین رو بخوانند و بدانند که حضرت علی اکبر چگونه با درایت و بدون ترس و استفاده از احساسات کنار پدر ایستاد در به حال ماجرای کربلا و اتفاقاتی که در کربلا افتاد کنار پدر بود. این درس ها خیلی کمک میکنه. خیلی ممنون، زمان نداریم، چه گفتگو دیگه هم داریم، مجبورم از خدمتتون مرخص بشم. در فرصت دیگه ان شاء الله حتما از تجربیات شما استفاده خواهیم کرد. خیلی متشکرم،
موفق باشید.
ممنونم آقای ولدان، خداحافظ شما. خیلی متشکرم. بدون فوت وقت اجازه بدید که بریم سراغ موضوع آخرمون و گفتگو بکنم با آقای حسن‌زاده، رئیس اداره سنجش ارزشیابی باشگاه دانش پژوهان جوان. انقدر اسمش طولانی بود منم توپق زدم. آقای حسن‌زاده سلام، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنم خدمت شما و خدمت شنوندگان عزیز رادیو.
من شما عجله نکنید، شما راحت باشید. آقای حسن‌زاده عزیز، ما امروز در مورد استعدادهای درخشان صحبت کردیم و بعدم نیست که حالا که در مورد استعدادهای درخشان صحبت کردیم، در مورد اولین مرحله اول المپیاد دانش آموزی هم بگیم که مثل که مرحله اولش آغاز شده از دیروز، درسته؟
آره، دیروز اولین المپیاد زیست شناسی ساعت 8 صبح شروع شد.
خب
ما یه ماراتون یک هفته داریم از یک شنبه که دیروز شروع شده و یک شنبه هفته بعد به اتمام میرسه در 14 رشته المپیاد.
چند نفر؟
در مجموع 121,000 نفر شرکت کننده داشتیم.
چقدر خوب.
ما دیروز یک المپیاد زیست شناسی داشتیم که 18,000 نفر شرکت کننده داشت، تقریبا از این 19,000 نفر و هوش مصنوعی هم حدود 5,000 نفر شرکت کننده داشت. دیروز در مجموع بلوش 24,000 نفر شرکت کننده داشتیم. امروز هم ما دو تا المپیاد داریم. الان یک المپیاد در حال برگزاریه، المپیاد نجوم و اختر فیزیک.
خب
خب سال پیشم توی جهان بچه‌ها خوش درخشیدن.
بله خیلی خوب. خیلی
جهانی کسب کردن.
اصلا حال همه مردم خوب کردتون.
واقعا.
بله. خب یه نکته‌ای هست. این دهک‌بندی خیلی مهمه. همه مردم یا برخی از مردم تصور میکنن که بچه پولدارا فقط دانش پژوهن و استعداد درخشانن و تو المپیاد شرکت کنن. واقعا بچه پولدارا فقط اومدن تو این المپیاد؟
واقعا رسالت المپیاد دقیقا اصلا برخلاف این موضوع بوده. رسالت المپیاد این بوده که به سمت مسیری بره بچه ها با خوندن منابع، با خوندن از منابع کتاب هایی که معرفی میشه بتونن توی المپیاد شرکت کنن، اون استعدادی که دارن رو نشون بدن و مسیر مسیر جدایی بشه از این مسیری که مثلا با کلاس داشتن و امکانات خوب داشتن بچه ها به موفقیت برسن. من همین امسال هم نظرم با شما یه آماری داشتم از دهک ها، ما حدود 7-8% جمعیت سبتنام هم نماز به دهک های ضعیفتره و حدود 15% هم نماز به دهک های بالا هستش که خب توضیح معقولی رو تشکیل میدنی.
حالا جالب اینجاست که اون دهک های پایین تر، دهک های عادی تر رقمش بیشتر از دهک های 8 و 9ه. یعنی من آمار الان جلو چشمم دارم. آره. مثلا جمع دهک 1-7 خیلی عددش بیشتر از اون مجموعه 8 و 9 که مجموعه 27% میشه. نه 8 و 9 13%، اونم 14 میشه 27%. 27% ایناست، بقیه هم که خب خورد شده توی دهک 1-7 که عدداش متفاوته. و خب حالا یه نکته دیگه، چون زمانمون هم تمام شده و باید از خدمت شما مرخص بشیم، از این بچه ها پرسیدین اگه دوباره بیان توی این مسیر آیا المپیاد رو انتخاب میکنن یا نه؟
ولی حدود 92% نظر رو داشتن که اگر برگردند به مسیر المپیاد دوباره مسیر المپیاد انتخاب میکنن.
خیلی مالی. و کوتاه‌ترین راه برای رسیدن به المپیاد تو خود مدرسه است؟
کوتاه‌ترین راهش آره مدرسه و ثبت‌نام برای آزمون مرحله 1. منابع هم که هر سال معرفی میشه، بچه‌ها میتونن منابع مرحله 1 رو بخونن و آزمون مرحله 1 رو شرکت کنن. معمولا آزمون تستیه و
بله،
با خوندن منابع خیلی راحت میشه از صد مرحله
کوبر کرد. انشالله که همینطوری باشه. خیلی ممنونم، متشکرم،
سلامت باشین،
براتون از موفقیت میکنم، خدا نگهدار. بله، با این گفتگو برنامه امروز به پایان رسید. مراقب خودتون باشید تا سلام دیگر بدید.
همه شما هموطنان عزیز و ارجمند به خیر و نیکی از پخش شبکه رادیویی فرهنگ با ادامه برنامه‌ها در خدمت شما هستیم در بخش نخست. و حالا ازتون دعوت میکنم در این لحظه شنونده برنامه تنپوش تمدن باشید.
تنپوش تمدن، برنامه ای از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. تنپوش تمدن، داستان لباس، فرهنگ و هویت انسان از آغاز تا امروز. به نام خدا. سلام به شما شنوندگان عزیز برنامه تنپوش تمدن. امروز به یکی از جذابترین و خیال انگیزترین جلوه های پوشش انسان می پردازیم. لباس در اسطوره ها و افسانه های کهن. در طول تاریخ لباس نه تنها وسیله‌ای برای محافظت و زیست بود، که در اسطوره ها و افسانه ها به نمادی قدرتمند و گاه جادویی تبدیل شد. از شنل های نامرئی و زره های جادویی گرفته تا پوشش هایی که قدرت، شجاعت یا جایگاه اجتماعی را به تصویر می کشیدند، همگی لباس ها، داستان ها و باورهای فرهنگ ها را روایت می کردند. در این بخش برای بررسی نقش نمادین و اسطوره‌ای لباس و تأثیر آن بر فرهنگ و ذهنیت انسان ها در خدمت خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد محترم دانشگاه هستیم و صحبت های ایشان را می شنویم.
به نام خدا. امروز میخوایم در رابطه با پوشش در اسطوره ها و افسانه های کهن با هم صحبت بکنیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز. لباس در اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن هرگز به معنای یک پوشش ساده نیست، بلکه نماد قدرت، هویت، تحول و گاه خود تقدیره. لباس به عنوان نماد قدرت و فرمانروایی، ردای سلطنت یا تاج و عصا در بسیاری از اساطیر مانند اساطیر مصر باستان یا اساطیر بین‌النهرین نه تنها نشانه قدرت دنیوی بلکه دارای نیروی جادویی بوده و مشروعیت حکمران رو از جانب خدایان تایید می‌کرده. در اساطیر یونان ردای زرین یا زره الهه ها مثل زره آتنا اغلب غیر قابل نفوذ و اهدافی از سوی خدایان بوده. لباس به عنوان محمل جادو و دگرگونی هم به کار می رفته. بسیاری از پوشش ها قدرت تغییر شکل یا اعطای توانایی های فراطبیعی داشتن. پوست شیر نمئا که هرکول می پوشیده اون رو در برابر آسیب ها مقاوم می کرده. چکمه های بالدار هرمس به اون سرعت و قدرت پرواز می داده. پوست گوسفند زرین در اسطوره یونانی نماد حاکمیت و برکت بوده. این لباس ها اغلب هدیه خدایان یا غنیمت مأموریت های قهرمانی بوده. و گاهی لباس به عنوان نشانه هویت پنهان یا تحول به شمار می رفته. قهرمانان یا خدایان با تغییر لباس هویت خود را پنهان می کردن تا در بین انسانها گردش بکنن، مثل زئوس در افسانه ها. لباس عروس در افسانه ها مثل سیندرلا نماد دگرگونی سرنوشت از فلاکت تا شکوه. در مقابل پوشیدن لباس دیگری مثل افسانه های گرگنما میتونه باعث تحول فیزیکی و اخلاقی بشه. گاهی اوقات لباس به عنوان طلسم و محافظ به کار میرفته. در اساطیر ژاپن کیمونوی جادویی میتونه صاحبش رو نامرئی کنه. در افسانه های سلتی شنل های جادویی قهرمان رو از چشم دشمنان پنهان میکرده. این پوشش ها مرزی جادویی بین دارنده و جهان خطرناک ایجاد می کرده. گاهی اوقات لباس به عنوان نماد فریب و تراژدی به کار می رفته. لباس مسموم یعنی چی؟ در اسطوره های یونان مانند ردای مسمومی که همسر هراکلس بهش می ده و باعث مرگش می شه. این لباس نماد خیانت و نابودیه. بافتن و بریدن در اساطیری مانند افسانه پنلویه در اودیسه نماد گذر زمان، وفاداری و حیله‌گریه. گاهی اوقات لباس به عنوان نشانه تقدس یا ناپاکی به شمار می رفته در اساطیر. در اساطیر مسیحی لباس بهشتی آدم و حوا بعد از هبوط به پوست حیوانات تبدیل شد که نماد سقوط انسان بود. ردای سفید در بسیاری از اساطیر نماد پاکی، تجدید و تولد دوباره است و گاهی اوقات الگوی مشترک در فرهنگ ها. پوست حیوانات در اساطیر شمنی که مربوط به سیبری و آمریکای شمالیه برای درمان و سفر به جهان ارواحه. پوشش خدایان مصر باستان که اغلب ترکیبی از نمادهای حیوانی و انسانی بود تا قدرت دوگانه اونها رو نشون بده. نقاب‌های آیینی در اساطیر افریقایی برای ارتباط با نیاکان و ارواح. تو این قسمت دیدیم که لباس تو اسطوره‌ها و افسانه‌های کهن معانی و مفاهیم مختلف و برداشت‌ها و استفاده‌های مختلفی پیدا می‌کنه و پوشش معنا و مفهومی خاص داره. تا برنامه دیگر همگی شما رو به خدا می‌سپارم. خدا نگهدارتون.
از همراهی و توضیح خانم دکتر علی بیگی، تاریخ پژوه و استاد دانشگاه، سپاسگزارم. امروز دریافتیم که لباس فراتر از نیازهای روزمره در اسطوره‌ها و افسانه‌ها به موجودیتی جادویی و نمادین تبدیل شده است. ابزاری که قدرت، جایگاه و هویت انسان را روایت می‌کند و قصه فرهنگ‌ها را زنده نگه می‌دارد. برنامه تنپوش تمدن همچنان در پی بازگشایی رازها و داستانهای نهفته در پوشش انسان است. امیدواریم همراهی شما شنوندگان عزیز یاور ما در ادامه این سفر تاریخی و فرهنگی باشد. تا برنامه آینده، بدرود. تنپوش تمدن سفری است به سرزمین تاریخ و معنا، جایی که هر لباس قصه ای برای گفتن دارد.
ببین منو، لنت درست، لنت تندیسه.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست، لنت ترمز مدرن تندیس.
صبحتون بخیر شنوندگان محترم. امروز 13 بهمن هست و ما در ایام دهه فجر هستیم. این روزها رو گرامی می‌داریم.
یادگار صد چمن لاله، میراث گلهای ز آتش رسته ژاله، یادآور جهل و جنون دشمن خودها، با یاد تاراج شقایق‌های دانشگاه. هر سال بهمن سرفراز آید، با خرمنی آلان باز آید.
هر سال
در چهرش آمیزه ای از شادی و افسوس، از جان به جانان دادگان بارگاه توست. صد داستان دارد این داستان پرداز، از طایران تیز پر، از لحظه پرواز. هر سال بهمن سرفراز آید، با خرمنی آلاله باز آید.
هر سال بهمن سرفراز آید، با خرمنی آلاله باز آید.
هر سال